بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. آیه 129 سوره مبارکه بقره مورد بحث ماست و ششمین دعای حضرت ابراهیم بعد از بنای خانه خدا. وقتی که خانه خدا رو بنا کردند و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم به همراه حضرت اسماعیل قواعد خانه رو بالا بردند. بعد چند دعا کردند. دعای اولی بود که خدایا این تلاش را از ما بپذیر. دعای دومی بود که خدایا ما دو تن را تسلیم خودت قرار بده. سوم این که از ذریه ما هم امتی مسلم را قرار بده. و چهارم مناسک ما را به ما بنمایان. پنجم و توب علینا، بر ما توبه کن و نظرت رو به لطف بر ما برگردان. و دعای ششم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدایا رسولی را از خود آنها در میان آنها برانگیز. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم، خدایا رسولی از آنها را در میانشان برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد و آنها را تزکیه کند. البته که تو عزیز و حکیم هستی. چند نکته در این آیه قابل توجه هست. وابعث فیهم رسولا منهم، اولا باید رسولی برانگیخته شود. پس ابراهیم برای نسلشون دعا میکنن، چون در آیه قبل گفتن و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. پس این وابعث فیهم ممکنه ناظر به همون کسانی باشه که در آیه قبل مطرح کردن و او ذریه ابراهیم خلیل از نسل حضرت اسماعیل. البته ممکن هم هست بگیم فیهم یعنی اهل مکه، کسانی که در اطراف خانه خدا هستند. ولی به قرینه آیه بعد مناسب تر اینه که بگیم منظور از فیهم ذریه هست ابراهیم. من خدایا در بین ذریه من از نسل اسماعیل رسولی را برانگیز. رسول به معنای مطلق یعنی فرستاده یا فرستاده شده، کسی رو که برای کاری ارسال می کنند و مأموریتی به او می دن. رسول خدا کسی است که در اصطلاح دین و شریعت، کسی است که میاد و دین و شریعت الهی رو به مردم ابلاغ می کنه و بعد هم مأموریت اجرای او رو بر عهده داره که مدیریت کنه تا اجرا بشه. این معنی رسول هست. نبی شاید در ابلاغ مأموریتش خلاصه بشه. وابعث فیهم رسولا منهم، رسولی از میان آنها برانگیز برای آنها که یتلو علیهم آیاتک، سه کار انجام بده. اول اینکه آیات تو را بر آنها تلاوت کند. آیات جمع آیه، آیه یعنی نشانه، نشانه ای که از طرف خدا باشه، میشه آیت الهی. آیات در قرآن مصادیق متعددی دارن که قبلا مورد بحث قرار گرفت. یکی از مصادیق آیات و نشانه های خداوند عبارات کتاب آسمانی است. پس رسولی که در آینده میاد باید کتابی داشته باشه که آیات اون کتاب رو بر مردم تلاوت کند. یتلو علیهم آیاتک، این رسول تو آیات تو رو بر این قوم تلاوت کنه. دوم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به آنها کتاب و حکمت را بیاموزد. کتاب به معنای فرمان، حکمت هم از حکم میاد، حکمه به اصطلاح، حکمه بر وزن فعله از حکمه یحکمه، حکم به معنای فرمان قاطع. حکیم یعنی خدایی که دارای فرمان قاطع است، یک معنایی که شده اینه، دارای حکمت است. خب و یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای اینکه کتاب چه منظوری ازش هست نظراتی گفته شده. نظر اول اینکه گفتن کتاب قرآن است، آیات تو رو بر مردم تلاوت کند، مجددن میگه آیات این کتاب رو به آنها تعلیم دهد. وقت اگر این چنین شد، حکمت چیست؟ حکمت تبیین قرآن خواهد بود. نظر دیگری که در یکی از تفاسیر، تفسیر روشن بیان شده، اینه که نه، حکمت اخص از کتابه. در یک جا هم یکی از مفسرین نظری دارند که قابل توجهه، یعنی کتاب فرامین قطعی خداست. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خود کتاب مصدر از كتب یکتوب به معنای ثبت و ضبط، کتاب یعنی ثبت یا جایگاه ثبت. در کتاب مصادیق متعددی در قرآن به کار رفته، به خود قرآن کتاب گفته شده، به لوح محفوظ در عالم بالا کتاب یا ام الکتاب یا لوح محفوظ یا کتاب مکنون گفته شده، به احکام قطعی و مسلم و فرائض کتاب اطلاق شده، مثل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین یک کتاب است، یعنی یک حکم قاطع و قطعی که زمان بندی هم شده. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما کتاب شد و نوشته شد. بنابراین کتاب طبق این نظر به معنای فرائضه. یعلمهم الکتاب، به اینها کتاب رو بیاموزد، واجباتشون رو بهشون بگه، فرامین قطعی خدا رو برای اینها ابلاغ بکنه، نماز رو بر اینها ابلاغ کنه، تعلیم کتاب بده. قرآن میگه اقیم الصلاه، پیغمبر اکرم بیاد بیاموزد که چگونه نماز بخوانید، بیاموزد که چگونه روزه بگیرید، چگونه انفاق کنید، چگونه جهاد کنید. و یعلمهم الکتاب، اگر کتاب به معنای فرائض باشه، او وقت حکمت میشه سنن. عرض کردم این هم یک نظری است در تدبری در قرآن آمده، که یعنی کتاب و حکمت رو بیاموزد، هم فرائض رو به مردم بیاموزد، هم سنن رو. نماز واجب رو که آموخت، نوافل رو هم بیاموزد، که پیغمبر اکرم به میزان دو برابر واجبات نافله میخوندند، دو برابر نمازهای واجب، دو برابر روزه واجب روزه نافله میگرفتن، روزه مستحبی. و اینها رو هم به مردم آموزش بده. خدایا رسولی را برانگیز که آیات کتاب تو رو بر مردم تلاوت کند بعد کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد. پس روشن میشه که آموزش کتاب امری غیر از تلاوت کتابه. پیغمبر باید معلم باشند. اگر کتاب به تنهایی کفایت میکرد، دیگه پیغمبر اکرم با رسالت یتلو علیهم آیاتهی معرفی میشد، نه یک امری اضافه بر او. یتلو علیهم آیاتهی یعنی بیاد قرآن رو به مردم ارائه بده. یتلو علیهم آیاتک یا در دو جای دیگه یتلو علیهم آیاتهی، این اولین رسالته، آیات خدا رو بر مردم تلاوت کنن. از اینکه گفتن آیات الله، معلوم میشه که دیگه کلام کلام رسول خدا نیست، قرآن کلام الله. همچنانی که در آیه 6 سوره توبه میفرماد که و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، اگر یک نفر از مشرکین از تو پناه خواست به او پناه بده که بیاد در مدینه در مجلس درس تو حاضر بشه، کلام الله رو بشنود، و بعد هم اگر ایمان آورد که دیگه میاد در جرگه مسلمان ها، اگر هم ایمان نیاورد چون به او امان دادی رها نکن او رو، او رو به مأمن خودش برسان، یعنی مثلا همراهی براش بذارن که کسی آسیب به او نرسونه تا به مأمن خودش و وطن خودش برسه. خب در خلال این حکم قرآن، خود قرآن رو کلام الله معرفی میکنه، حتی یسمع کلام الله. بر اساس صریح آیات قرآن، عبارات قرآن از طرف خدای رحمان نازل شده به لسان عربی مبین در سوره شعرا، روح الامین قرآن را به زبان عربی مبین بر قلب تو نازل کرد. پس پیغمبر اکرم مأموریت دارند که آیات خدا را بر مردم تلاوت کنند. اگر عبارات مال خودشون بود دیگه اینا آیات خدا نمی بود. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به مردم بیاموزد، به ذریه من بیاموزد، که به اصطلاح این نظر خیلی مناسب نشون میده، یعنی فرائض و سنن رو به مردم بیاموزد و یزکیهم و آنها رو تزکیه کند. یزکی از زکه و به معنای کنار زدن و بیرون بردن یک امر باطل. تزکیه نفس یعنی انسان باطلها رو از قلب خودش دور کنه، کینه، حسد، حرص به دنیا و دنیا زدگی و امثال اینها رو، استکبار، یا از اعتقادات خودش مسائل باطل رو دور کنه، اعتقادات شرکامیز، افکار پریشان و افکار غیر توحیدی، یا اونچه که خللی بر توحید خالص ایجاد میکنند، اینها رو انسان از خود دور کنه. این میشه تزکیه فکر یا تزکیه قلب، تزکیه نفس. پیغمبر اکرم مأموریت سومشون اینه، دعای هست ابراهیم هم اینه. حالا که میگه مأموریت، چون دو آیه دیگه در قرآن هست که همین سه مسئله رو از ناحیه خداوند برای پیغمبر اکرم مطرح میکنه، که خداوند رسول خودش رو فرستاد که این سه کار رو انجام بده. و یزکیهم، خدایا رسولی مبعوث کن در بینشون که اینها رو تزکیه کنه و پاکیزه گرداند. زکات رو که به انفاق مالی میگن به همین خاطره که مال انسان رو از سهم غیر پاک میکنه و مال رو مطهر میکنه. مقداری که سهم غیر هست، سهم فقرا هست، سهم امام هست و امثال اینها، اینا از مال انسان خارج میشه. همراه با این عمل وابستگی انسان به مال هم کم میشه. وقتی در راه خدا مال رو انفاق کرد، یعنی از دل خودش میکنه. بنابراین زکات هم پاکیزگی در مال برای انسان پیش میاره و هم پاکیزگی در قلب، که در قرآن کریم به پیغمبر اکرم گفته میشه که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. از اموال مسلمان ها صدقه بگیر تا بدین وسیله آنها رو پاکیزه بگردانی و تزکیه کنی به وسیله زکات گرفتن، و تو زکیهم بها، و بعد هم که زکات گرفتی و صل علیهم بر آنها درود بفرست، براشون دعا کن، ان صلاتک سکن لهم، بدان که صلوات تو و دعای تو برای اونها آرامش بخشه. والله سمیع علیم، و خدا شنواست و دانا. وظیفه سوم پیغمبر اکرم تزکیه مردمه. حالا حضرت ابراهیم برای ذریه خودشون دعا میکنن یا برای مردم این سامان که خدا یا رسولی بفرست که این کار رو انجام بده، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه آنها، و یا زکیهم انک انت العزیز الحکیم، تو غالب هستی، هر کاری رو بخواهی انجام میدی و حکیم هستی، هر کاری رو که انجام میدی از روی حکمت خواهد بود، کار حکیمانه ای خواهد بود. طبیعتاً در پایان دعا میخوان بگن که هر دعایی که من میکنم تو به صورت حکیمانه به انجام برسان. خب پیغمبر اکرم تلاوت آیات براشون یک امر وظیفه است، این روشنه که یعنی چی؟ آیات رو بر مردم میخوانند. وقتی آیات قرآن نازل میشد، امیر المؤمنین علیه السلام رو در وهله اول در معرض نزول آیات قرار میدادند، بعد هم به بقیه ابلاغ میکردند، تلاوت میکردند، کتاب وحی مینوشتند و الاخر. تعلیم کتاب و حکمت رو با عمل خود، با فرمایشات خود انجام میدادند. اما چگونه مردم رو تزکیه می کردن؟ با توجه به نمونه ای که قرآن میگه و آیه ای که گفته شد، آیه 103 سوره توبه که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، تو نه تنها حکم صدقه رو به مردم ابلاغ کن. حالا طبق نظر سومی که گفتیم، کتاب یعنی فرامین قطعی. یکی از کتاب ها این که آت الزکاه، بر مسلمان ها واجبه که زکات رو بپردازن، این رو پیغمبر اکرم بهشون تعلیم میده. اما بعد از تعلیم باید در اجرا مدیریت کنن، زکات رو بگیرن، به فقرا و به مصرفش برسانن. با این کار مردم رو تزکیه میکنن، یعنی مدیریت کنند که احکام خدا و این کتاب و حکمت خدا به اجرا برسه. بنابراین پیغمبر اکرم با دو امر مردم رو تزکیه میکنن: یک، خود تلاوت آیات قرآن در نفوس اثر معنوی داره. دو، پیغمبر اکرم مأمورند که اجرای امر رو از مسلمین بخواهند، یعنی ولایت کنند. در حقیقت ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موجب تزکیه مسلمان ها میشه. انبیای الهی احکام دین رو ابلاغ میکردن، اما قرآن رسولان رو میفرماید واجب الاطاعه، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر فرمانی بدهند باید اطاعت بشه. رسولان الهی با فرامین خودشون جامعه ایمانی رو تزکیه میکنه، و این وظیفه بعد از پیغمبر اکرم در امت اسلامی بر عهده امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قرار گرفت. بعد از امیر المؤمنین بر عهده امام مجتبی علیه السلام قرار گرفت تا آخر، تا وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. پس ما باید این سه نکته رو در آیه لحاظ کنیم: پیغمبر اکرم یک بار قرآن رو ابلاغ میکنن، دوم فرائض و سنن رو میآموزن. یعنی اگر به خودی خود باشه مردم نمیتونن نماز خوندن رو از قرآن به دست بیارن، نه رکعات نماز، نه کیفیت نماز و نه جزئیات در قرآن قابل دستیابی نیست. اگر هم هست به گونه‌ای است که پیغمبر اکرم متوجه میشه، وگرنه الان همه امت اسلامی جمع بشن نخوان از عمل رسول خدا و ائمه هدا استفاده بکنن یا از گفتار اونها، از متن قرآن نماز خوندن قابل استخراج نیست. پس پیغمبر اکرم بعد از ابلاغ قرآن باید تعلیم کتاب و حکمت بدن، در سنن هم همینطور، و در مرحله سوم باید مدیریت کنن، ولایتشون رو اعمال کنن، و این اعمال ولایت بعد از پیغمبر اکرم هم جریان داره. تزکیه مردم به دست امامه. جمله زیبایی است در نهج البلاغه، می‌فرماید الا و ان لكل مأموم امام یقتدی بهی، هر مأمومی امامی دارد که به او اقتدا می‌کند. الا و ان امامکم هاذهی، بدانید که این امام شما یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، قد اکتفا من دنیاه به تمری و من طعمهی به قرصی، از دنیا به دو لباس، دو پیراهن و دو قرص نان در شبان روز اکتفا کرده. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، بدانید که شما بر این امر توانمندی ندارید، شما نمیتونید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد، به من کمک کنید در ورع یعنی پرهیز شدید از گناه و اجتهاد و تلاش و عفت و صداد و پاکدامنی و محکم کاری. خب امیرالمؤمنین در چه امری میگه به من کمک کنید؟ جز این که بگیم در تزکیه نفوس خود مردم، میگه شما نمیتونید مثل من بشید، ولی برای تربیت خودتون، برای تزکیه خودتون که من مأمور تزکیه شما هستم، به من کمک کنید به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. معلوم میشه که این مسئولیت برای امام وجود داره که باید مسلمان‌ها و مؤمنین رو تزکیه کنه، مگر اینکه زمینه کار رو از او بگیرن، کما اینکه مدت‌ها از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن، وگرنه پیغمبر اکرم مأموریت تزکیه رو دارن و امیرالمؤمنین هم دارن. و این مسئله از مقام ولایت نشأت میگیره، یزکیهم مقام ولایته که خذ من اموالهم صدقتن، یا حداقل بگیم بخشی از تزکیه باید در مقام ولایت انجام بشه، وگرنه تلاوت آیات مقام نبوته، تعلیم کتاب و حکمت باست تو همون مقامه، ولی یزکیهم میاد تو مقام ولایت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. یک نکته دیگه در این آیه هست که تفاوتی است بین این آیه و دو آیه دیگه در قرآن، که در اون دو آیه همین بحث رو مطرح میکنه قرآن، ولی نه از زبان حضرت ابراهیم، به طور مستقل. و همین سه وظیفه رو برای پیغمبر اکرم برمی‌شماره، ولی با یه جا به جایی. یک جا در آیه 164 سوره آل عمران می‌فرماید که لقد من الله علی المؤمنین، خداوند بر مؤمنین منت گذاشت، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که از میان آنها رسولی را برای آنها برانگیخت، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که آیات خدا رو بر آنها تلاوت کند، آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد. اگرچه قبل از آمدن این پیغمبر در ضلالتی آشکار بودن. یک جا در آیه دوم سوره مبارکه جمعه است، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند در میان امیین رسولی را از خود آنها برانگیخت، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که آیات خدا را بر آنها تلاوت کند، آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد، اگرچه قبل از آمدن او اینها در ضلالتی آشکار بودند. خب چرا در این دعایه که مستقل بیان میشه تزکیه مقدمه بر تعلیم کتاب و حکمت؟ در دعای حضرت ابراهیم تعلیم کتاب و حکمت مقدمه بر تزکیه است. شاید رمزش این باشه. حضرت ابراهیم وقتی دعا میکنه برای ذریه خودش دعا میکنه، امید این داره که ذریه او مؤمن باشن، چون آیین حضرت ابراهیم در سرزمین حجاز ماندگار شد. شاید او ضلالت اجتماعی قبل از بعثت پیغمبر اکرم رو متذکر نبوده باشن حضرت ابراهیم، که اون موقعی که دعا میکنه برای ذریه مؤمن خودش دعا میکنه. ذریه حضرت ابراهیم که مؤمن بودن، دو تا کار باید اتفاق بیفته مقدمه بر تزکیه: تلاوت آیات خدا بشه براشون، پیغمبر اکرم این آیات رو تبیین کنن، چون اینا مؤمن بودن، نماز بخونن، روزه بگیرن، نماز و روزه قرآنی به اینها تعلیم داده بشه و در نتیجه تزکیه بشن. یعنی اول باید احکام رو پیغمبر اکرم براشون بگن، اینا رشد بیشتری پیدا بکنن. یعنی تزکیه در مسیر رشد ایمانی است. دعای از ابراهیم چنین زمینه ای داره. اما اونجایی که خود قرآن میگه در سوره آل عمران و سوره جمعه، برای مردم حجاز میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اینا تنها ذریه ابراهیم خلیل نبودن، دیگه افراد دیگری هم در بین اینها بودن و محیط حجاز به محیط بت پرستی بدل شده بود، در یک ضلالت روشنی بودن. خب حال پیغمبر اکرم که میان اول قرآن رو بر اینها تلاوت میکنن، بعد اینا رو تزکیه میکنن، یعنی تزکیه از تفکر شرک، بیان مسلمان بشن، وقتی مسلمان شدن کتاب و حکمت رو برشون ابلاغ کنن. دعای حضرت ابراهیم برای ذریه ایست که او فکر میکنه که اینها مسلمان هستند و آیین حضرت ابراهیم رو به دور از شرک انجام میدن، در حالی که بعدها سرزمین حجاز محل شرک شد. حتی خانه کعبه که محبت وحی و پایگاه توحید بود به بتکده‌ای تبدیل شد. گرچه طواف میکردن، گرچه حج به جا میآوردن، اما بت‌ها رو هم میپرستیدن. خب این مردم وقتی پیغمبر میاد اول باید آیات رو بخونه، بعد اینا رو از تفکر شرک تزکیه کنه، بعد توسع احکام رو براشون بگه. دعای هست ابراهیم برای ذریه خودش هست که علل قاعده طبق روال میبایست اینها مسلمان و مؤمن باشن، تفکر شرک نداشته باشن. اینکه اول میگه کتاب و حکمت رو به اینها بیاموزد و بعد تزکیه نهایی بشن. به هر حال شاید دو مرحله از تزکیه است: یه تزکیه از شرک که در سوره جمعه و سوره آل عمرانه، یک تزکیه در مسیر رشد که مؤمن دائما باید تزکیه بشه و ما هم به هر درجه و مقامی برسیم یا هر مؤمنی به هر جایی که برسه باز هم باید تزکیه بشه، باز هم باید باطن خودش رو از هر آلودگی خالص بکنه و پاک بکنه. و این کاریست که پیغمبر اکرم برای مؤمنین انجام میدن. دعای حضرت ابراهیم هم ناظر به این وضعیته. انشاءالله خداوند در بهره‌وری از نور و رحمت قرآن و پیغمبر اکرم و اهل بیت او ما رو هرچه بیشتر موفق بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.